شخصات راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آنها گمان دارند که حادثه تصادف نیست و از دادستانی حربی میخوان قضیه را جدی تحقیق کنند. رمضان زایرف را سال گذشته به عسکری بردند و او در قسم نظامی 87-740 وزارت دفاع در حدود ناحیه عبدالرحمن جامی ولایت ختان خدمت میکرد. قیام الدین زایرف پدر سرباز فوتیده و ساکن دهی آزادی زنان ناحیه رودکی روز 1 آوگوست به رادیو آزادی گفت و نقل سردار قسم نظامی گویا پسرش در دیدبانگاه از بی‌احتیاطی به قفس سینه‌اش تیر زده است، اما او شبهه دارد.
او میگن که روزی جمعه گذشته که در شامده گفته ما به این افتر اون از این شامده گذشته برای این روگه بسیار حتما اون رو میدونه که چی بگوام سیدن برای مفهومات همون تحصیصات چلی نگاه دارن که اول چی خواستان برورا.
مسئولان دفتر مطبوعات وزارت دفاع تاجیکستان گفتند مرگ سرباز رمضان زایرف همه جانبه مورد تحقیق قرار دارد و پس از انجام تفتیشات دادستانی حربی سبب اصلی معلوم کرده خواهد شد. فریدون محمد علیزاده سردار دفتر مطبوعات وزارت دفاع گفت در گذشته هم حادثه از بی احتیاطی فوتیدن سربازان ثبت شده است. آنها با سلاح بازی میکنند و هر لحظه تیردان را کشاده و محکم میکنند. والدان به این حادثه ها شبهه میکنند. تفتیشات میشود و معلوم کرده خواهد شد که سبب چی است.
بسیار ملاحظه میشد که هو از بی احتیاطی سرباز میشود. بی احتیاطی میشد چونکه امین عادت انسان خودش یک عادت دارد. چی اسبوبی در دست دست بوست همون خیلی بوزی کردن میده. این خیلی است. برای همین میشه از حالتی که اینه مثلا اگر در همین عدد چی معمولی اگر کسی در دست تلفن موبیلی دارد هم تلفن خیلی بوزی کردن میده. دیگر همین یک عدد چی معمولی است.
خانواده سرباز هم میگویند جانبدار تحقیق موشکافانه مرگ فرزندشان هستند. آنها میگویند جسد را از چند طرف به نوار گرفتند و در صورت ضرورت میتوانند به مقامات پیشنهاد کنند. باری اول نیست که خبر هلاکت یک سرباز در قسم حربی رسانه‌ای می شود. در گذشته نیز در بعضی از قسم‌های نظامی تیرپرانی باعث مرگ سربازان و افسران شده بود، اما مقامات اکثر این حادثه را تصادفی گفتند. یک ماه پیش دادستانی حربی ولایت مختاری کویسان بدشان به تحقیق مرگ یک مرزبان جوان در ناحیه مرغاب آغاز کرد. ناظم جان گلیوی 20 ساله هنگام خدمت در قسم نظامی از تیر سلاح جان باخت. در آن حادثه نیز مقامات به تصادفی بودنش تاکید کردند، ولی خانواده‌اش باور ندارند. دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان میگوید از سال 2015 تا 2019 به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شبکه تلویزیونی CNBC آمریکا گزارش داد که شرکت مایکروسافت و شرکت چینی بایدنس امیدوارند تا 2-3 هفته دیگر برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک به موافقه میرسند. تلویزیون روز 5 آوگوست گزارش داد که دو طرف گفتگو درباره ارزش تیک تاک را آغاز کردند که آمریکا و چین سر آن جنجال دارند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. اپلیکیشن و یا زمینه تلفنی تیک تاک که تنها 4 سال از عمرش گذشته است و سال 2016 توسط شرکت چینی بایدنس آفریده شد، شبکه محبوب جوانان و نوجوانان است. جایست برای نشان دادن ویدیوهای 15 ثانیگی، یک چیزی شبیه اینستاگرام. اگرچه شرکت بایدنس میگوید کاربرانش افرادی بین 16 تا 24 سال هستند، اما گزارش های گوناگون نشان میدهند که ایده نچندان کمی از کاربران بیشتر از 13 سال هم ندارند که مخالف قاعده و مقررات تیک تاک است. اختلافات امریکا با شرکت هم از همینجا سر زد. امریکا مالک تیک تاک را با اتهام بدون رضایت والدین جمع آوردن اطلاعات شخصی کودکان زیر 13 سال جریمه کرد. حالا مالکی چینی تیک تاک تا 15 سپتامبر مهلت دارد بخش فعالیت‌های خود در آمریکا را بفروشد، وگرنه فعالیتش در این کشور به کلی منع می‌شود. تیک تاک به عنوان یک رقیب جدی و بزرگ برای همتایان قدیمی و بی‌رقیب آمریکایی‌اش یعنی اینستاگرام و فیسبوک روزهای جنجالی و سرنوشت ساز پیش رو دارد. به ویژه وقتی مدیر عامل شرکت مایکروسافت روز دوشنبه 3 آوگوست اعلام کرد نیت دارند تیک تاک را بخرند. آن هم در روزی که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت تیک تاک را خواهد بست مگر اینکه مایکروسافت یا شرکتی دیگر قادر باشد آن را بخرد. حالا مایکروسافت قول فناوری آمریکا در حال مذاکرات با شرکت چینی بایدنس برای خرید شبکه اجتماعی تیک تاک است. خبرگزاری رویترز با تکیه به گفته‌های کارشناسان نوشته است ارزش زمینه تیک تاک تقریبا 50 میلیارد دلار است. خبرگزاری فرانس پرس نیز نوشته است شرط دونالد ترامپ برای فعالیت تیک تاک در آمریکا فشار بر شرکت چینی را برای فروختن زمینه به مایکروسافت زیادتر میکند. مقام های آمریکا از فعالیت تیک تاک در این کشور نگرانند و میگویند این زمینه تلفنی اطلاعات کاربرانش از ایالات متحده را در اختیار دولت چین میگذارد. پیشتر از این نیز گروه از سناترها از حزب جمهوری‌خواه آمریکا نسبت به دخالت این شبکه اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر ابراز نگرانی کردند. دونالد ترامپ روزی 3 آگوست گفت به سبب‌های امنیتی نباید اجازه داد توسط چین کنترل شوید. مایک پامپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده ماه گذشته با هشدار به مردم آمریکا در مورد استفاده از این شبکه اجتماعی گفت اگر می‌خواهید اطلاعات شما به دست حزب کمونیستی چین بیفتد این زمینه را در تلفنتان نصب کنید. استیون منوچین وزیر مالی آمریکا هم روز 2 آگوست گفت کشورش نمیتواند اجازه بدهد که تیک تاک با شیوه فعلی فعالیتش در آمریکا را ادامه بدهد.
ما تیک تاک را به شکل فعلیش نگاه داشته نمیتوانیم که اطلاعات و محل جایگیرشوی 100 میلیون آمریکایی را به چین بفرستد.
طبق قانون های چین شرکت ها موظف هستند برای مسائل امنیتی با حکومت همکاری کنند. در واکنش به بیانیه های آمریکا چین روز 4 آگوست ایالات متحده را به زورگویی متهم کرد. تیک تاک نخستین شبکه اجتماعی چین است که موفق شد در جهان و به خصوص در ایالات متحده محبوبیت زیاد به دست آورد. تیک تاک به حد محبوب شد که فیسبوک برای رقابت با آن برنامه با نام لاسا را ساخت ولی موفق نشد این رقیب سرسخت را شکست بدهد. بنابر گزارش ها تیک تاک در سراسر جهان تقریبا 1 میلیارد کاربر دارد. خبرگزاری از پلوس در یک گزارش نوشته است که از نظر نصب در تلفن های همراه تیک تاک در تاجیکستان پس از فیسبوک در مقام 7 است. آن را 10,000 نفر استفاده میبرند و آوازخوان و بعضی از بلاگرهای شناخته تاجیک هم برای جلب طرفدار در این شبکه لونه گذاشتند.
غروبی غنچه سرخم که سو وقتی نم با گرم شدنی هوا و موسم جمع‌آوری حاصل در زمین‌های کشاورزی ویلایت ختنان، مسئله کمبودی کودکستان‌ها در منطقه داغ می‌شود، به خصوص که بخش زیادی کاری صحرا را زنان انجام می‌دهند و آنها نمی‌توانند در این ایام فرزندان خردسالشان را در خانه مانند یا به خود به صحرا برند. مقامات میگویند فعلا همگی 10% خردسالان در ختنان به کودکستان ها دسترسی دارند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. فیضیه سلامه ساکن 37 ساله وادی بخش، 4 فرزند نابالغ دارد و در یک خواجگی دهقانی کار میکند. به شروع گرمی و کار در کشتزارها تشویش او دوچند میگردد. باید هم کار کنم و هم به کودکان نگاه و بین نمایم. بعضن فرزندان را در حولی گذاشته می روم، اما تمام روز هوش و یادم به آنها بند است که مبادا با برق بازی نکنند یا جایی را نسازانند و یا از بلندی نافتند. جایی ضرور است که کودکان را گذاریم تا نگاه و بین کنند، نقل کرد او. به نقل فیضیه سلام و در این منطقه ده ها زن دیگر عین مشکل را دارند. آنها میگویند اگر کودکستان هم می بود در دوره پاندمی کرونا ویروس نو شاید مشکل را آسان نمی کرد، ولی می خواهند مقامات از پی حل آن شود و یا موقتا در موسم کاری صحرا به نگاه و بین کودکان یاری رسانند. امبوسمن یا وکالتدار عائد به حقوق کودک در تاجیکستان در گزارش سال 2019 گفته است نوابسته از اندیشیدن تدبیرها در این سمت بعضی مشکلی ها جای دارند. ناکفایه بودن تعدادی مؤسسه های تا مکتبی از چنین مشکلات می باشد. در اداره معارف ولایت ختنان گفتند که کمبود باغچه های کودکان نه تنها در دهه ها بلکه شهر و مرکز های ناحیه ها نیز وجود دارد. مشکل اساسی به قول مقامات این بوده است که بعد از فروپاشی شوروی سابق بسیاری از بناهای کودکستان ها را یا خصوصی کردند و یا به مالکیت اداره و کارخانه های دیگر تبدیل دادند. یک مسئول اداره معارف ولایت ختنان گفت در 13 شهر و ناحیه ختنان 19 کودکستان فروخته یا غیر قانونی خصوصی کرده شده است و بیش از 10 کودکستان را به اختیار اداره های دیگر دادند. در سال 2015 اداره معارف ختنان از حکومت های شهر و نواحی ولایت طلب کرده بود که بنای 44 باغچه کودکستان را برگردانند، ولی مشکل هنوز حل نشده مانده است. مشکل باغچه های کودکان نه تنها در ولایت ختنان بلکه منطقه های دیگر تاجیکستان از جمله شهر دوشنبه هم داغ است. بعضی از والدین میگویند برای راه یافتن به کودکستان های دولتی مدت ها در نوبت می ایستند و بعضا ناچار فرزندان خود را به باغچه های پولکی می دهند. قهرمان گزارش ما فیضیه سلام و میگوید این موسم را نیز با علاج پسی سر می کند و امید دارد تا سال دیگر فرزندانش بزرگتر می شوند، ولی می خواهد این مشکل به مادران جوان دیگر به میراث نماند، چیزی که مقامات هم می گویند در فکر حل کردن هستند، ولی معلوم نیست کی.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمانی برنامه امشب ما عبدالنبی ستارزاده است که اخیراً نمونه شعرهایش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد.
عبدالنبی ستارزاده 27 فوریه سال 1941 در دهه ورزیکنده شهر پنجکین تولد شده است. بعد از ختم مکتبی 8 ساله دهه از سال 1954 تا سال 1958 در آموزشگاه پدگوگی شهر پنجکند درس خونده است. سپس به دانشگاه دولتی تاجیکستان وارد گردید، آن را سال 1963 به انجام می رساند. طول چند سال در این دانشگاه از فن ادبیات کلاسیکی درس گفته، نخست رساله نامزدی و سپس دکتر علم های فیلولوژی را دفاع کرده است. از آغاز سالهای 1990 به حرکت‌های دموکراتی پیوست و در سالهای جنگ شهروندی از مخالفان نمایندگی می‌کرد. در کمیسیای آشتی ملی فعالیت کرده، در آخر سالهای 90 مدت در وظیفه معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان ایفای وظیفه کرده است. فعلا در پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی اکادمی علم های تاجیکستان کار می‌کند.
در صحبت از عبدالنبی ستارزاده که فعلا در شهر پنجکند قرار دارد، سبب سفرش به ولایت سغد را پرسیدم.
یک ماه پیشتر وابسته به این وضعیتی که در جمهوری ما پس از ظهور این کرونا به وجود آمد، در مؤسسه های علمی و تعلیمی تاجیکستان تعطیل اعلان کردند، از جمله در اکادمی علم های تاجیکستان و در اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی هم کارمندان خیلی زیادی را، یعنی زیادی کارمندان را، اساسا آنهایی که سنشان از 60 بالا هست، به خاطر احتیاط البته و رخصتی مهنتی اجازت دادند و فعلا با کارهای کمبود و نابودی که داشتیم با اینها مشغول است.
امیدوارم که این رخصتی بموزد است، نه این که بموزد. این
بموزد است، بموزد.
و استاد، یک شعر شما اخیرا در شبکه های اجتماعی شهرت پیدا کرد و همزمان سوالهای را انگیزش داد. اصلا میخواستیم بپرسیم چی شد که آن نوشته شد و آیا بیانگر پشیمانی است یا تلاش خودسفید کنی یا امید به آینده؟
نه نه، اینطور نیست. این شعرگونه در این آخر در سامانه های اینترنتی پخش شد و تاریخ دارد. این چیز سال 2001 نوشته شده است، بعد از خواندن یک رساله ژورنالیست و محقق تاجیک قربان علمشاه درباره قهرمان خلق تاجیک شیرینشاه شاه تیمور است. و این شعرگونه از نام شیرینشاه شاه تیمور است، یک رجوع است، یک منالوگ شیرینشاه شاه تیمور است و به همون روح پاک همین شیرینشاه شاه تیمور و یارانش بخشیده شده است. قربان علمشاه دادم که جای فهم نکنند و نشر نکنند. بعد از گذشتن یک 6-7 سالم یا تقریبا در حدود 10 سال یک کتابی نگشت در باره شیرینشاه شاه تیمور چاپ شد و من دیدم که اونجا این شعر رو، این شعرگونه رو نیز چاپ کرده است. البته با معذرت و با این که من این کار را بدون اجازت مؤلف کرده ایستادم و فلانه ها. و در این آخر که قربان علمشاه روز تولد داشت، من به خاطر تاکید زحمت هایش و کارهایی که انجام داده است همین شعرگونه را علاوه کردم، علاوه و تبریک. پوزش گناه نکردم یا که جبران گناه نخواستم. این یک منالوگ، یک رجوعی از نام شیرینشاه شاه تیمور است.
ولی خیلی عالی بود، هرچند بعد از چندین سال دسترسی خواننده شد، ولی خیلی عالی بود. و استاد، شما خود را نماینده نسلی میگیرید که در عرفه و آغاز استقلالیت با هدفهای معین به میدان آمد، یعنی آرزو و آرمانهای این نسل را چگونه میتوان شرح و تفسیر کرد از نظر شما؟
تشکر. نه، ما در عرصه کسب استقلال دولتی نیم، ما خیلی بروقته. من از جمله نسله های هستم که آخری سالهای پنجاهم و ابتدای سالهای شستومی عصر گذشته و ادبیات و به علم و به این چیزا وارد گشتیم. اون نسلی که در ادبیات ما، در شعر و در نثر جان تازه وارد کردن، روح تازه وارد کردن، نسل مومنشاه قناعت و لایق و بازار و فضل‌الدین محمدی و اینها هستند که در اون زمان به وجود آمدند و یک شرایط اجتماعی سیاسی مساعد هم پیدا شده بود. یادتان باشد در اون سالها، سالهایی که با نام گرمای خروشاوی یاد می شود، این یک محیط سیاسی و اجتماعی و ادبی و فرهنگی ما شوروی در اون زمان تغییر کرده بود و همین چیز امکانیت داد. بعد از آن زمان آشکار بدانی و بازسازی گرباچاوی هم فرا رسید. این دو چیز یک عامل بسیار مهم و مؤثر در تغییر یافتن محیط، فضای ادبی و علمی و اجتماعی سیاسی اون زمان ها گشته بود.
استاد، منظورم ببخشید، وقتی من اون شما را به همون نسل ترجیح کردم، منظورم این بود که نسل آزادی خواهان بود.
بله.
و فکر میکنید در نتیجه آنها همون نسل آزادی خواهان که در دهه 1980 به میدان آمدن، در نتیجه آنها شکست خوردن یا پیروز شدن؟ زیرا هستن آنهایی که فکر میکنن همین نسل ما سببگار جنگ شهروندی در کشور بود. نظر شما به همین ادعا چی است پس؟
این همون حرکت ها و جنبش هایی که سالهای 80 عصر گذشته به وجود آمده بودن، جنبش های ملی و آزاد خواهانه که بودن در تمام شوروی به وجود آمده بود، در جمله در تاجیکستان هم ظهور داشت و اونها همون آرمان های خیلی قدیمی که داشتن، آرزو میکردن که کشورشان مستقل باشد، آزاد باشد، اختیارش در دست خودش باشد، همانها را میخواستن عملی کنند و به همین خاطر هم جنبش های مردمی به وجود آمد و جنبش های سیاسی هم به وجود آمدند و اونها هیچ یک از جمله همون جنبش های دموکراتی، نیروهای دموکراتی که در اون سالها ظهور کرده بودند، فقط میخواستن که زبانشون دولتی شود، مقام داشته باشد، نفوذ داشته باشد، در ادبیات و در زبان مستقل باشند و کشورشون پیشرفته باشد، دموکراتی باشد و هیچ وقت جنگ کردن هم نمیخواستند و جنگ را هم منتظر نبودند و تقاضا نمیکردند. درباره حادثه های اون سالها، اون جنگ به اصطلاح شهروندی، یک بهای بسیار درست و واقعی را پریزیدنت محترم کشور جناب امام رحمان دادن. اون کس همیشه تاکید میکنن که این جنگ، جنگ تحمیلی بود. در قلمرو سابق شوروی همون ساختار پیشین داخل بماند، اونها این کار را تشکیل کرده بودن.
استاد، ببینید، برخی از روشنگران و زیایان در دوره همون جنگ شهروندی با صفوف مخالفان اسلامی همپیمان شدند و حالا آشکار یا پوشیده زیر شبهه قرار می گیرند. برخی از دیگر گروه ها عیبدار می کنند که در بنیاد و تحکیم حکومت فعلی همونها سهم گرفتن و سببگاری مشکلات امروزه شدن. شما در این موضع گیری ها چی نظری مشخص دارید؟
آذر، باید اعتراف کرد که برداشت ها، موضع گیری ها، ارزش داوری هایی که در نسبت اون سال ها کرده می شد خیلی نقصان زیادی دارن، خیلی یک جانبه هستن، از روی انصاف و منصفانه نیست این قضاوت ها. برای آنکه ما با یک خلاصه نهایی بیاییم که تا چه اندازه مثلا قوه های به اصطلاح دموکراتی اون وقت در سرزدن این جنگ شهروندی و اون ناخوشی ها سهم دارن، ما باید اون را تحلیل کنیم. متاسفانه هنوز تحلیل های واقعی وجود ندارد، آموخته نشده است. به همین خاطرم من در کتابی که با نام ارزش‌های وحدت ملی دارم خیلی مفصل صحبت کردیم و پیشنهاد خواهم کردیم که یک مرکزی مطالعه یا تحقیق اون حادثه ها شود، تحسیز شود، تجربه صلح تاجیکا آموخته شود، اون جریان هایی که در اون وقت بودن اونها تحقیق کرده شدند، بعد به یک خلاصه به نتیجه رسید. این ارزش داری هایی که حال امروز میکنن متاسفانه اونها از روی غرض هستند و ابن الوقتی هستند، یعنی به خاطر کدام یک هدف یا چیزی میگن.
استاد
دوری میرسد که این کار کرده میشد. من ضمناً پیش سخنتان این گفه گفتنی هستم که در دانشگاه ملی تاجیکستان یک مرکز تحقیق تجربه صلح تأسیس شده است و در اونجا یک هیئت معین محققان شامل هستند و اونها با آموختن این مسئله شروع کردند.
استاد، ولی شما همزمان در گفتوچنیدهای صلح و استقرار آشتی ملی شرکت داشتید و حالا میگوین که این یک صلح دروغین بود که امید و آرمانها را نتوانست برآورده سازد. حتی استاد مومین قناعت گفته بود که پس از امضای سازشنامه جنگ به یک شیوه های دیگر ادامه یافت. چنین عقیده را شما حمایت میکنید یا برعکس؟
نه، این برداشت و این ملاحظه های کسانی هست که از اصل و از جریان واقعی مذاکرات صلح تاجیکان بی‌خبرند. کسانی که از اون آگاه هستند میدونن که صلح یکی از دستاوردهای مهمی سیاسی تاجیکستان، دیپلمات تاجیکستان بود. تجربه صلح ما، روند مذاکرات یک چیز ناتکرار و عجیبی بود و ضرورت داشت. اون چیزایی که بعضی گمان میکنن که بعضی هدفهایی که از این مذاکرات بود و از این صلح بود نرسیده است، اونها راست شدیم که قضاوتشون به اساس نیست ولی درست هم نیست. البته در جریان تطبیق اون سازشنامه عمومی استقرار صلح بعضی مانعه ها و بعضی مشکلی ها بودن، اما در مجموع هدف و مقصدی که از صلح تاجیکان بود، از مذاکرات بود، اونها برآورده شدن. اما من میفهمم که شما شاید سوال دیگری هم دارید که چرا اینطور شد. این چیزی دیگر است که اون مربوط به مذاکرات هم ندارد و صلح هم ندارد. اون که چی طور این واقعه ها بعد از این در 10 سال آخر صورت گرفتن، این تماما چیز دیگر است، عامل هایش دیگر چیز هست.
و استاد، به عنوان سوال آخرین، فعلا به نقش روشنفکران و زیان، همونی که اینتلیجنس میگوین، از جمله شاعر و نویسنده ها در حیات امروزه شما چی بها داده میتوانید؟
باید نقش بسیار مهم و مؤثری داشته باشند، اما این طور نیست متاسفانه. همون حادثه های سالهای 90 نشان دادند که ما به اصطلاح قشر روشنگر یا زیایی و رسالتی نداشتیم. متاسفانه امروز هم زیایی به معنی تامش ما هنوز تشکل نیافته داریم.
با تشکر از عبدالنبی ستارزاده، برنامه امشب مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم.
از نگاهم شرار خواهد مان، از بساتم ستار خواهد مان، از نگاهم شرار خواهد مان، از بساتم ستار خواهد مان. Take me.